أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در فقه رسانه بود، ما گفتیم در مقدمه گفتیم که رسانه ابزار هویت ساز برای یک جامعه است، ولذا رسانه باید در اختیار حاکمیت باشه. گفتیم رسانه ابزار قدرته و در حقیقت ابزار حاکمیته، ولذا رسانه باید در اختیار حاکمیت باشه، به این معنی که باید به وسیله حاکمیت بر اون نظارت، کنترل، هدایت بشه. بعد گفتیم چهار مطلب در ضمن فقه رسانه مطرح میکنیم، که مطلب اولش سیاست‌های حاکمیتی رسانه بود. این غیر از سیاست‌هایی است که در خود رسانه باید اعمال بشه. در سیاست‌های حاکمیتی در بحث قبل گفتیم اولین سیاست حاکمیتی این است که باید حاکمیت نسبت به ایجاد برتری رسانه‌ای اقدام کنه. رسانه جامعه اسلامی و دولت اسلامی باید برترین رسانه باشه. بنابراین برتری رسانه یکی از اصول سیاست‌های حاکمیتیه. رسانه است و رسانه هاست. این رو بحث کردیم در جلسه پیش و گفتیم همه مقدمات و شرایط برتری رسانه ای رو باید حاکمیت برای رسانه فراهم کنه. مطلب دوم از یعنی یا اصل دوم از اصول مربوطه به سیاست های حاکمیتی عبارت از نظارت و کنترل دقیق و همه جانبه فعالیت های رسانه ایست، از مرحله مجوز گرفته تا مرحله تولید و مرحله پخش و مرحله برحال بکارگیری رسانه در زمینه های گوناگون. یکی از وظایف حاکمیتی یا سیاست های حاکمیتی کنترل دقیق بر رسانه است. معنی کنترل دقیق رسانه یعنی رسانه باید در چارچوب سیاست‌های حاکمیتی عمل کنه، نباید خارج از اون عمل کند. حالا دلیل این رو میگیم، ما رو کلیات مطلب رو که میگیم بعد ادله این مطالب رو بیان میکنیم. مطلب سوم از سیاست‌های حاکمیتی رسانه این است که اینم گفتیم که فعالیت رسانه‌ای اولویت داشته باشه بر سایر فعالیت‌های فرهنگی. ما گفتیم فعالیت رسانه‌ای زمینه‌ساز همه فعالیت‌های فرهنگی دیگره، ولذا در همه مراحل فعالیت‌های رسانه‌ای باید اولویت داده باشن، در بودجه ریزی، در ایجاد فراهم، در زمینه‌سازی برای کار رسانه‌ای، در حمایت، در پشتیبانی، در هر عرصه‌ای که موجب تقویت کار رسانه‌ای بشه، کار رسانه‌ای از سایر کارهای فرهنگی اولویت. چهارم که حالا بحث امروز ماست، حمایت رسانه است از حاکمیت و نهادهای حاکمیتی، که از مهمترین سیاست‌های حاکمیتی این است که رسانه باید رسانه حامی باشه. این که رسانه بگید که من رسانه هستم، این حرفی که گاهی غربی ها میزنن این رو به خورد ما میدن، خودشون بهش عمل نمیکنن، خوش به خلافش عمل میکنن. رسانه باید مستقل بشه، رسانه باید آزاد بشه از حاکمیت. این دروغه. هیچ جا رسانه از حاکمیت جدا و مستقل نیست. در کشورهای غربی کاملا رسانه در اختیار حاکمیت و حامی حاکمیته. این رو که ما میگیم چون ما دیده ایم، آزموده ایم و داستان ها در این رابطه داریم که چگونه در غرب، غربیانی که ادعا می کنن این ادعاها رو برای ما می کنن. برای اینکه حاکمیت ها رو در کشورهای ما تضعیف کنند، با تضعیف حاکمیت در کشورهای ما زمینه برای تسلط اونها بر کشورهای ما فراهم میشه. وقتی حاکمیت ما ضعیف باشه، اونها میتونن همه چیز خودشون رو، همه خواسته های خودشون رو بر ما تحمیل کنن، در عرصه‌های سیاسی، در عرصه‌های اقتصادی، در همه عرصه‌ها مصالح و منافع خودشون رو بیان از این طریق بر ما تحمیل کنن. اساس رسانه این است که باید نقش حمایت از حاکمیت رو باید ایفا کنه. حتی اگه بخواد نقدم بکنه، نقدم باید نقد حمایتی باشه، یه نقد اصلاحی باشه به اصطلاح. که میگیم نقد حمایتی، نقد در چارچوب حمایت باشه، این نقد نقد اصلاح باشه. اگر بنا باشد نقد نقد تضعیفی باشه، اگر بنا باشد نقد نقد مقابله ای باشه، تا چه رسد به این که نقد نقد براندازی باشه. اگه براندازی شد، ما این رو معتقدیم که نقد براندازی ولو به کلام تنها باشه. براندازی کلن محاربه است. محاربه این نیست که باید که این شمشیر دستش بگیره بیاد بجنگه. کسی که در صدد براندازی حکومت اسلامی قرار بگیرد، البته براندازی که میگیم براندازی فردی، نه فرد براندازی نمی کنه، هر جایی تشکیلاتی به وجود آمد و این تشکیلات اگه بخواد از طریق رسانه، از طریق فضاسازی، از طریق تبلیغات براندازی کنه، این هم محاربه است. فرق نمی کنه محاربه چین، تنها بر شمشیر کشی صدق نمی کنه. شمشیر کشی فردی هم محاربه حساب نمیشه. یه نفر بیاد با یکی زیبا بجنگه، اینو محاربه نمیگن. بعد اگه کسی رو کش، خوب قصاص بده، بازم محاربه کپته میشه. محاربه در وقتی که در صدد براندازی قرار بگیره. محاربه اساساً انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ما از همین يحاربون الله ورسوله استفاده میکنیم که این حرب، حرب براندازی باشه. چون الله ورسوله اینجا عنوانند، شخص مراد نیست. يحاربون الله نه معنیش این است که یعنی با شخص خدا، مثلا کسی با خدا دشمنی شخصی نداره که بخاطر بیاد با خدا بجنگه، که هر صورت که ما با هم دیگه بیام بجنگیم چون با هم دیگه دشمنیم. دشمنی با خدا یعنی دشمنی با حاکمیت الهی، دشمنی با خدا یعنی دشمنی با همه نظام حاکمیتی. این معنی دشمن با رسول هم همینطور، عنوان رسول هم همینطور، دشمنی با رسول یعنی دشمنی با حاکمیت الهی، نه با شخص رسول. ولذا یحاربون الله و رسولان، یحاربون دولت، یحاربون حاکمیت خدا و رسول، این یحاربون. محاربه هم یعنی چی؟ حرب یعنی براندازی. و این حرب مثلا در مسئله ربا خدا میگه فأذنوا بحرب من الله و رسول. خب اونجا اون جنگ که جنگ سلاح نیست، مسئله ربا خوری. فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسْ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ. اگر رباخاری کنید، این فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. این فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ، این حرب، حرب براندازیست. ربا، رباخاری یه نوع جنگ اقتصادی علیه حاکمیت، و نزا حرب من الله و رسولیست. نزا حرب، حرب به سلاح تنها نیست، حرب به لسان هم حربه. ما در زیارات ائمه اطهار زیاد داریم این مضمون رو، در زیارت خود حضرت رضا داریم سلام الله تعالی، در زیارت حضرت سید الشهدا داریم به این مضمون که قتل الله من قتلكم بالأيدي والألسان، قتل الله من قتلكم، یا گاهیدم لعن الله من قتلكم بالأيدي والألسان. خب قتل بالألسان یعنی چی؟ این قتل بالالسان که دیگه شمشیر کشی نیست، قتل بالالسان همینه، همین براندازی حاکمیت اونها و مخالفت با حاکمیت اونها، قتل بالالسان اونها است. پس یه قتلی داریم، قتل بالالسانه. اگر بنا باشد که رسانه‌ای باشد که بخواد بیاد قتل بالالسان انجام بده، محاربه با نظام بکند، قتال میکند، قتال با نظام، منتها قتال باللسان، این هم محاربه حساب میشه. به هر حال از اصول حاکمیتی، از اصول سیاست های حاکمیتی رسانه این است که باید رسانه حمایت کند از حاکمیت اسلامی در جامعه. ارجاب خودش عنوان دیگری است، خودش یه عنوانه، خودش فی نفسه عنوانی است که موجب حد می شود به نظر ما. به دلیل این آیه کریمه که می فرماید لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک الا قلیلا، یا لا یجاورونک فیها الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. ارجاف اینو جنگ روانی است که ایجاد خوف و رعب در مردم میکند ولو اینکه براندازی نکند. ایجاب خوف و رعب این ارجافه. که مثلا فرض کنید میگفت که الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ان الناس قد جمعوا لكم، که این براندازی نیست اما ایجاد رعب و خوف است در دل جامعه اسلامی، در دل مردم. این هم خود فی نفسه عنوان مستقلی برای هر سبت که اجرای حد الهی نسبت به این کسان است. قتل و تقدیل لئن لم ینته المنافقون. یه وقتی یکی از همین آقایونی که هستن که ادعای مرجعیت میکنن و این ورور پیداشون میشه، متاسفانه مفت شده مسئله مرجعیت ادعای کرد. یه فرمایشی مرحوم عاشق حسین هلی دارد، جالبه، در تقریر درس ایشون آمده، تقریر درس اصولش، می فرماید که مرحوم میرزا علی کنی اون فقیه مبرز برجسته اصولی حکیم، شاگرداش اصرار داشتن که خب شما باید رساله بنویسید، متصدی مرجعیت بشید. می فرماید با اینکه خودش مدتها تربیت شاگرد میکرد، مجتهدین زیادی رو تربیت کرده بود که خودش به اجتهاد اونها اقرار داشت، معذره که بهش گفتن شما چرا رساله نمی‌نویسی، گفت من هنوز به اجتهاد خودم از آن پیدا نکردم که مجتهد باشه. خلاصه تا وقتی جمع شدن تلامذش، یه 50 نفر از تلامذش شهادت دارن انک مجتهد، بلکه و اعلم، تا حاضر شد یه رساله‌ای بنویسه متصدی فتا بشه. بعد از عاشق حسین اهلی میگه اسمان الله، میگه حالا کسانی هستن که 50 تا مجتهد مسلم بشن میگن تو مجتهد نیستی، معذره که ادعای مجتهدی میکنه. من دیدم اخیرا یکیشون ادعای علمیت هم میکنه، یعنی ادعای المرجع الاعلی، یه کسی که درس درستی نخونده الان از کجا مجتهد شده؟ المرجع الاعلی، همین آقایی که الان میگن بهش مرجع اعلی. یه هم در یه جایی میگه که میگه در اسلام منافق رو میکشه، کجای اسلام داریم که منافق رو میکشه؟ یعنی اعتراض به جمهوری اسلامی که چه منافقی رو میکشه؟ اولا جمهوری اسلامی منافقین رو میکشد که اینا خودشون اعلام حرب کردن، اینا جنگ کردن، شروع کردن به کشتن، جنگ حمله کردن از طرف مرز غربی کشورمون، جنگ تمام عیار با لشکر و توپ و تانک و اینا اولا اینا اینجوری هست و معلومه که اینا حکمشون قتله. این اول. در ثانی اصلا منافق حکمش قتله، بله، منتها این که امام به رعایت مصالحی از قتل اونها صرف نظر می کند، این معنیش این نیست که حکمش قتل نیست. و لذا داریم در روایت داریم که وقتی امام زمان میاد دیگه منافق رو می کشد، دیگه با منافقین هیچ نحوه تسامحی نخواهد داشت. که اینو در آیت کریمه هم دارند که پیام میدن لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون، لا ينفع الذين كفروا ايمانهم، یعنی دیگه خلاصه به منافقین دیگه مهلت داده نمیشه. زمانگاهی به منافقین میگیم بابا یه غنیمت بشمون دولت جمهوری اسلامی را امام زمان بیاد دیگه جایی برای شما نخواهد موند در عالم حیات. خلاصه امام زمان که میاد در روایت زیاد داریم که منافقین رو حمله میکشه. همین آقایی که ادعای اجتهاد میکنه ادعای تلخیران دیدیم که میگن اعدا یا میگم جاسوس رو که میگی میکشه. آقا تو کجای فقه و بلدی؟ کجای اسلام رو داری؟ در روایت داریم که امام حسن مجتبی دو جاسوس رو گرفتن از جواسیس معاویه حکم به قتلشون رو صادر. بعد این آقا استدلال میگه میگه که جاسوس رو نمیکشن. چرا؟ چون حاطب ابن ابی بلتعه رو رسول خدا که گرفت، یعنی وقتی حضرت امیر رو فرستاد سراغش حاطب ابن رو خلاصه گرفت و اون بابا این رو قبل از این که جاسوسی او به مرحله عمل برسد یا سیرش کرده توبه کرد، هنوز به عمل نرسیده بود، متجری بود، مقدماتش رو داشت انجام میداد، هنوز عمل نکرده بود، تازه عفوش کرده حضرت. عفو که محاکم میتونه عفو کنه، این معنی چی نیست که حکمش قتل نیست. خب شما چرا جای دیگه نمیبینی؟ این مسلمه که حضرت امام مجتبی دو جاسوس معاویه رو حکم به قتلشون رو صادر کرد، جاسوس حکمش قتل، خلاص محارب حکمش قتل، ولو محارب محاربه محاربه باللسان باشد. ما معتقد محاربه باللسان محارب است. حالا تو قوانین جمهوری اسلامی البته این معنی هنوز نیامده، معتقدیم که این ضعف قانونی است، این ضعف قانونی باید جبران بشه که محاربه تبلیغاتی، محاربه رسانه‌ای، محاربه باللسان، این هم حکمش از نظر شرعی حکم محاربه بالسنان است، فرق نمی‌کنه. این از یک سو، از سوی دیگر به هر حال رسانه باید رسانه ای باشد که از حاکمیت حمایت کند و اگر هم نقد میکند نقدش نقد اصلاحی باشه. بله گاهی ارجافه، گاهی محاربه است. بله همینطوره. نه این ارجافه، ارجاف هم حدش قتله. بله ارجاف هم حدش قتل است، منتها یک فرق بین ارجاف و بین قتل وجود داره و اون این که ظاهرا در ارجاف مهلت داده می شود به مرجف که ترک کند، یعنی دست بردارد از ارجاف خودش، چون داره لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینك بهم این لم ینتهه، معنی چه است که مهلت داده میشه با آنها. اگر با این که مهلت داده میشه با آنها دست از ارجاف بر ندارن، جا حکمشون قتل تعارف هم نداره. خب این حمایت رسانه‌ای یا حمایت رسانه از حاکمیت به طرق متعدد امکان پذیره. اولا از طریق ارائه خدمات مربوط به تبیین و ترویج فعالیت‌های حاکمیتی، فعالیت دولت، فعالیت‌های نهادهای دولتی، نهادهای اجرایی، یعنی تبیین کنه خدمات اینها رو، تبلیغ کنه، ترویج کنه، محاسن مدیریت رو بیان کنه برای مردم، این تقدیم خدمات اینطوری، خدمات تبیینی و ترویجی به طور کل، یکی از طرق حمایت از حاکمیه، تبیین خدمات، تبیین و ترویج خدمات دولت و خدمات حاکمیت به مردم. دو یکی دیگر از طرق حمایت فعال سازی رابطه مردم با حاکمیت و نهادهای حاکمیتی است، بتواند این رابطه رو فعال کنه. بتواند رابطی باشد بین مردم و بین حاکمیت، بین مردم و بین نهادهای حاکمیتی، نیازهای مردم رو منتقل کنه، پاسخها رو منتقل کنه، فرصت برای مسئولین فراهم کنه بیان برای مردم تبیین کنند، برای مردم مسائل رو بیان کنند، گوش کنند به نیازهای مردم، گوش کنند به شکایتهای مردم، گوش کنند به درد دل مردم. این به هر حال این یکی از نقش‌هایی است که میتونه رسانه در حمایت از حاکمیت ایفا کنه. طریق سوم، آشناسازی مردم با مبانی حاکمیت و مبانی شرعی و مشروعیت حاکمیت. مردم آشنا بشن که این حاکمیت مبانیش چیه، بر چه مبنایی این حاکمیت مشروعیت داره، تبیین کنه مسئله حاکمیت خدا، مسئله حاکمیت رسول، حاکمیت امام، حاکمیت ولی فقیه در دوران غیبت، شیوه های حاکمیت، راه های حاکمیت، پاسخ به بعضی از شبهه‌ها. اینا همه طرق مختلفی است که در پشتیبانی از نهاد حاکمیت از طریق رسانه قابل اجراست. راه چهارم، ارائه خدمات لازم به مردم. یعنی برای رسانه خدمات زیادی میتونه به مردم ارائه کنه. خدماتی که به مردم میتونه ارائه کنه، اطلاع رسانی است. به هر حال مسائل زیادی وجود داره که مردم احتیاج به اطلاع پیدا کردن دارن نسبت به اون مسائل. قانونی تصویب میشه، تصمیمی رو دولت میگیره، اطلاعاتی مورد نیاز مردم در عرصه‌های مختلف، در عرصه‌های زندگی، در مسائل مربوط به معاش، در مسائل مربوط به تحصیل، در مسائل مربوط به اداره خانه، در مسائل مربوط به تربیت اولاد، در مسائل علمی، همه اینا خدمات. این ارائه این خدمات گوناگون مورد نیاز مردم که از وظایف رسانه است در حمایت از حاکمیت و حکومت و حمایت از نهادهای حاکمیت. میتونه به نهادهای حاکمیتی خدمات برسونه، میتونه به کل نظام حاکمیتی خدمات برسونه، میتونه به مردم در جهت حمایت از حاکمیت خدمات رسانی کنه. اینها همه جزء همین روش‌های حمایت رسانه از حاکمیته. خب بله گفتیم، اینه گفتیم که نقد اصلاحی، اینه که گفتیم نقد اصلاحی معنی همین، یعنی حق ندارد بیاد یه نقدی بکند، نقد تضعیفی. خب نقد تضعیفی همینه که مثلا معایب حاکمیت رو بیاد اینا رو هی تو چشم مردم بلند کنه، بزرگ کنه، هی زیر در مردم خالی کنه، اینجا خراب شد، اونجا بد شد، اینجا ریخت، اونجا سوخت. هر چیزی که منشأ ضعف حاکمیت بشد، مطرح کردن اون در رسانه حرام میکنه. تعارف هم نداره، نه از محرمات. تضعیف یک انسان فرد حرام، تو چه رسد تضعیف حاکمیت اسلامی. بله همه مراجع دیگه، این حرف همه فقها هاست دیگه. اگه کسی فقیه باشه حتما همچه فتوایی خواهد داشت. خب ما روایات و آیات زیادی داریم که از آنها در این عرصه می شود استفاده کرد. حالا این رو ما چند دسته کردیم، حالا انشالله این دسته روایات و آیات رو به تدریج می خوانیم. مثلا آیات روایات مربوط به وجوب تبیین حق و حرمت کتمان، یک دسته از آیات روایات. دسته دوم دسته از آیات و روایات هست که به تبیین حقایق مربوط به حاکمیت این آیات و روایات پرداختند و تأکید بر این که باید حقایق تبیین بشه. آیات سوم آیاتی که در رابطه با وظایف عالمان آمده و اینکه عالمان وظیفه‌شون تبیین و ترویج حق است. دسته چهارم آیات روایتی که در تأکید بر اجتماعات سیاسی عبادی و ضرورت استفاده از این اجتماعات برای اطلاع رسانی، برای تبیین حقایق، برای تشویق مردم به انجام وظایف استفاده باید بشه و آیاتی که در این روایت آمده و آیات روایتی که در این زمینه آمده که انشالله در هفته آینده به اونها خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله.